بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب النکاح، توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه محمد، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. الفصل الثاني في العقد، ويعتبر اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيين كغيره من العقود من العقود اللازمة. فالإيجاب زوجتك و انکحتك و متعتك لا غير. اما الاولان فموضع وفاق، و قد ورد بهما القرآن في قوله تعالى زوجناكها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. و اما الاخير فاكتفى به المصنف و جماعتون فصل اول در مقدمات نقود و در عقد الف لام العقد لابد عهد ذکری میشه، یعنی الفصل ثانی فی عقد نکاح، فصل اول در مقدمات نکاح، فصل دوم فی العقد یعنی ای فی عقد نکاح. عقد معنای لغویش در هر کجا که گفته میشه، چه در بیع، چه در اجاره، در نکاح، معنای لغویش گره زدن است. دو تا نخ را که با هم گره بزنید بهش میگن عقده، یعنی گره زد. اون وقت این پیمانهایی که بین مردم هست، چه پیمان در اعیان اموال، چه در منافع و چه بین اشخاص، اون پیمان ها را که میگن عقد، به اعتبار این که تشبیه معقول به محسوس است، که یکی از اقسام تشبیهاتی است که در مطور ذکر کرده است، تشبیه محسوس به معقول یا تشبیه معقول به محسوس، هر دوش اونجا گفته شده. حالا در اینجا از قبیل تشبیه غیر محسوس به محسوس است، یعنی عقد اونه که محسوس است، همون گره زدن دوتا نخ است به هم دیگر. دو نفری که با هم پیمان میبندن مثل که گره میزدن در عالم معنا، این قراردادی که با هم دیگر دارن گره میزدن. حالا یا گره مالی، مالم یا عین در بی، یا منفعت مثل اجاره، و یا اینکه شخصی با شخصی گره میخوره، این در ازدواج است. در ازدواج عقد که میکنن، نه مالی شرطش از ذکر مال و نه اینکه منفعت، اونها از لوازمش است. مسئله انتفاع و مهر و بزء و اینا از لوازم. اصل عقدی که در نکاح گفته میشد، بله، گره زدن بین شخصین است، در مقابل بی که گره زدن بین مالین است. طرفین طرف معاملن، اما میگن فروختم این را به این، این متا را به این پول. اون مفعول به بلا واسطه به تو خود متا است. به تو هازل کتاب به کذاب، بین کتاب و بین اون سمن گره میخورد. اما در عقد نکاح نمیگن که 10,000 تومان دادم برای باز، اینجوری نی، میگه این را با اون، این شخص را با اون شخص با هم مزدوج کردیم، جفتشون کردیم، گره زدیم، نکاح ده. معنی فارسیش اینجوری میشه. اون وقت این گره زدن جوریست که به اختیار خود مردم نیست، در شرعیات در عقود لازمه میگن که توقیفیه، توظیفیه، یعنی به هر لفظی نمیشد انسان این گره را بزند، این عقد را انشا کنه، توقف دارد بر ورودش از شهر. عقد نکاح یکی از اونهاست که با هر لفظی نمیشود انسان بگه راضی هستی، بگه راضی هستم، اجازه میدی، بگه اجازه میدی، اینا که فایده نمی، باید یه لفظ مخصوصی باشد که به وسیله او انشا کنم. لفظ مخصوص را مصنف اینجا سه کلمه ذکر کرده، یکی زوجتکه، یکی انکحتکه، یکی متعتکه. البته اون کاف خطابش اشاره به مرد است، چون زوجتو و انکحتو و متعتو را ایجاب که میگن، ایجاب از طرف زن هست، ابتدا از طرف زن میگه زوجتکه نفسی، مثلا خودش اگر داره انشاء میکنه، یا انکحتکه نفسی، به زنیت در آوردم تو را خودم را، یعنی خودم را به زنیت تو در آوردم. انکحتکه هم معناش اینه، اون متعتکه هم مثلا معناش این باشه. این سه لفظ اتفاقیست که بیرون این سه لفظ دیگه نمیشه، بیرون این سه لفظ بگه ازن تو لکه، رزی تو، مثلا از این چیزا، امزای تو، انفست تو، این عبارت ها هیچ کدومش مسلمه که در عقد نکاح جایز نیست. لکن این سه لفظ، دو تای اولیش میفهمان موضع وفاق است، در قرآن مجید هم وارد شده، زوجناکها لکی لا یکون حرج للمؤمنین یا علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، که در قضیه زید که پسر خونده پیغمبر اکرم بود، در سوره مبارکه احزاب این قضیه زید نقل شده، فلما قضا زید منها وطرا زوجنا که حال کیلا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم، زنهای پسر خونده را در زمان جاهلیت خیال میکردن حرام. پسر خونده اون کسی که پسر خودش نی، پسر زنش است، وقت پسر زن را پسر خونده می گفتن، یعنی در نظر عرف حکم پسر را داره، فرزند حساب. اون وقت اونا می گفتن که این پسر خونده اگر رفت زن گرفت، بر این آدمی که اون مادرش زن اینه، زن اون پسر خونده را دیگه نمیشه گرفت. خداوند داله و عمدن تقریبا جورش را جور کرد که پسر زید که پسر خونده پیغمبر بود، یعنی مادر زید زن زن بود، این زید که ازدواج کرده بود اون زنش طلاق داد، بعد پیغمبر گرفت به امر خدا، به امر که باید. و خداوند حکمتش هم فرموده است که زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، ما این اول از تو شروع کردیم، پسر خونده خودت تا ازدواج به خودت کردیم، تا این که بر مؤمنین حرجی نباشد در زنهای پسرخونده هاشون، ادعیا دعی من پسرخونده هم. خب حالا این تعبیش لزوجناکه ها، زوجناکه ها کاف مفعول اولشه که خطاب پیغمبر است، ها مفعول ثانیه. من فضل قاعدتا میگن که اونی که در معنا خودش را ازدواج در میارد، اون زن او باید مفعول اول واقع بشد، اون یکی مفعول ثانی، چنانچه در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی و شاید در تحریرم باشد، اینجوری دارد که اون افعالی که در نحو گفتن سیوطی هم داره، اون افعالی یا که دو مفعول طلبه، مفعول اولش اونی که در معنا فاعله، او را باید مفعول اول قرار بدن. مثال یعنی باید نه، بهتره، اولاست. مثال میزنن کسوت و زیدن جبتن، پوشوندم زید را جبه را، مثلا عبا را، قبا را، هرچی. اون وقت زید را مفعول اول، جبتن مفعول ثانیه، برای اینکه زید در معنا کاسیه، جبه مکسوه، پس زید که صورت ظاهر مفعول به برای کسوتوست، در معنا فاعله، یعنی کاسی جبه است، پوشنده است این جبه را. در عقد نکاح هم میگن که بهترش این است که زوجه را مفعول اول قرار بدن، بگن که زوج تو موکلتی، نگه زوج تو موکلی، موکلتی، اینجوری نگه زوج تو موکلتی، موکلکه، اینطوری. چرا؟ برای اینکه در معنا زوجه فاعله، یعنی تسلیم کننده خودش است، خودش را تسلیم به او میکنه، و اما زوج تحویل میگیره، قبول میکنه ایمان. از این جهت بهترش این است که در عقد نکاح اونی که در معنا فاعله مفعول اول واقع بشه. حالا منظورم اینجا این زن و ناکه ها بعد شده، یعنی کاف خطاب به پیغمبر مفعول اوله، ها اون زوجه است که زن پسر خوندش بود، عرض کنم که مفعول ثانی. این برای خاطر این که میگن ضمیر متصل وقتی که آمد زوج ناکه ها، کاف ضمیر متصله، اون دیگه نمیشه گفت زوجناها که اون کار را جدا کنن، اون کاف ضمیر متصل باید بچسبد به، عرض کنم که خود فعل و فاعل زوجناکه ها. خب حالا این زوجناکه ها اینجا تعبیر به تزویج شده. آیه دیگر میفهمون ولا تنکهو مانکه آباؤکم الا ما قد سلف، تعبیر به لا تنکهو به نکاح تعبیر شده. و البته حواشی نوشتن که بهترش این بود که این لا تنکهو چون انکه تو باب افعاله، لا تنکهو سلاس مجرده، نکه ینکهو سلاس مجرده. حالا ایشون که مصنف همود از زوج تو انکه تو دلیلش این قرار بدیم که قرآن فرمود است لا تنکهو، ماده اصلیش درسته که ماده نکاح و شاید هم قرار شهید ثانی همین باشد، لیکن بعضی محشین حدیقه مثل این که نوشته است اولا این بود که این آیه را تیز کنه انی اریدو ان انکه که اهدبنتی هاتینه الا انتظرنی سمانیه حجاج. مثلا در قصه حضرت شعیب که بعدان شد که یکی از دخترهای خودش را تزویج به حضرت موسی بکند، بعد فرستاد دنبال او فلان، این جمله را خداوند حکایت فرموده که انی اریدو ان انکه حکه، تعبیر از باب افعال استعمال شده، انکه و ننکه و مثل اکرمون اکرمون اکرمه یکرمون را به فعل مزاره که را بیاری متکلم وعدهش میشد اکرمون، متکلم ملغهش میشد نکرمون. وقت این اون که هو از باب افعال با ان که تو که نو جورتره تا لا تن که ما نکه. خب حالا منظور شارح علیه الرحمه شاید نظر به مادهش باشه نه نظر به هیئتش، هیئتش باب افعال و سلاس مزارده، اما ماده نکه هست لا تن که ما نکه و امرو سهل و مطلب معلومه. این دوتا می فهمان موضع رفاق است، در قرآن مجید هم استعمال شده علماء اتفاق. و اما سومی متعتوکه غالبا در عقد انقطاعی به کار میذارن، فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، این آیه شریفه موردش مال عقد انقطاعی، عقد متعه است. اون وقت این متعتو را در عقد دائم میشد انسان به کار بزنه، بگه متعتو موکلتی من موکلک علی الصداق المعلوم مثلا، یا اون که اون زن خودش بگه متعتوکه نفسی، اینم خودش بگه قبل تو تمتیعه، این آیا جایزه یا جایز نیست؟ عبارت مسلم است که جایزه، به اینکه میگید که ول ایجابو زوج توکه و انکه توکه و متع توکه، لیکن یه خود محل خلاف. اونایی که میگن جایزه دو تا دلیل شارح براشون ذکر میکند، یکی این که خود متع تو به منزله زوج تو و انکه تو است، در این که افاده عقد نکاح را میکنه، برفرض متعتو را مقیدش کنن به عجل میشد انقطاع، و اما اگه مطلقش بگوید مثل زوج تو انکهتو میمونه، چنانچه اگر در عقد نکاح که بعدن در محل خودش ذکر کردن محل خلاف هست که کسی که صیغه میخواد موقتی صیغه بخوند باید به لفظ متعتو باشد یا به لفظ انکهتو، و زوج تو هم مانی نداره. اونجا هم میگوین که معنی نداره به جهت اینکه انکهتو و زوجتو اصل عقد نکاح را میرسوند، با فرض انقطاعیش به ذکر عجله، میگه مکتعتو انکهتو موکلتی الی شهرین مثلا، اینجوری این الی شهرین گری نمیشد برای اینکه مراد انقطاع، و اگه این الی شهرین رها کنه خودش عرض کنم که افاده میداد اصل نکاح را. متعتو هم بعکس، یعنی متعتو غالبا استعمالش در انقطاع، لکن اگر بدون قرینه و بدون ذکر عجل ذکر کردن افاده میدهد دوام را. این یک دلیل. دلیل دومشون این است که در چه چیز ذکر شده است در باب عقد نکاح متعرض روایت دارد و ایشون نسبت میداد میگد اصحاب، اصحاب هم گفتن و اون روایت این است که اگر کسی اراده کرده بود یک زنی را به عقد انقطاعی و موقتی در بیارد، قبلا ذکرش را کردن که مثلا چند ماه چند ساله چند ساعت سیگه بشد، در موقع انشاء عقد یادشون رفت، یا این عمدن اگر یادش بره این باطله، بزنین که اون وکیل کرده این را که چون خیلی اومدن پرسیدن از اهل علم و غیره که مثلا که یک وکیلش کرده بوده که این را به صیغه انقطاعی در بیارد، این وعده داشته دائما برای خودش خونده، یا اینکه وکیلش کرده که به عقد دائمی در بیارد، این وعده داشته صیغه کرده، اون بعد از مرگش اختلاف افتاده، اونا میگن اش نمی بره این انقطاع بوده، اون میگه نه فلان، اینجور کارها نباید به مردم باید حالی کرد که این باطله. یعنی اگر کسی وکیل شد در این که انقطاعی بخوند، این برد دائمی بخوند، این مباینن، این دو نوع است، احد المتباینه این را جای متباین دیگر نمیشد بیکار دار. حالا در اینجا روایت وارث داشت که اگر کسی فراموش کرد ذکر اجل را، فراموش کرد، میگن انقلب دائما، انقلاب پیدا میکرد، عقل دائم میشه، و در بعضی روایت اینجوری هست و جماعتی هم فتوا دادن و این شاهد به این است که اونی که به صیغه متعتو عقد انقطاعی خوندن و ذکر عجل یادشون رفته، حضرت فرموده است یعنی قلب و دائما، پس معلوم شه که کلمه متعتو صلاحیت برای انشاء عقد دائم دارد، و اگه صلاحیت نداشت نمیشه گفت انقلب دائما، اگه عوض متعتو گفته بود رضی تو، هیچ وقت امام نمیگفت انقلب دائما، اصلا انقطاعش هم درست نیست، به دائم برسه. پس معلوم شه خود این عبارت متعتو لو خلیه و تبعها صلاحیت برای عقد دائم داره، و فرض اگر جلوش رو به وسیله ذکر مدت بگیرن منقطع میشه و علت دائم میشه. این دوتا دلیل. شهید ثانی علیه الرحمه در هر دوش اشکال میکنن، میفهمم اون اولی که اینجوریه اون مجاز میشد، یعنی متعتو را اگر استعمال بکنن در عقد دائم مجازه، و در انشاءات و در عقود باید الفاظ حقیقیه استعمال بشد، الفاظ مجازیه درست نیست. و دومی هم قبول نداریم که اصحاب هم چه حرفی زده باشن که هر یا کسی ذکر مدت یادش رفت یعنی قلب و دائما، و روایت معمول به نی روایت داریم، اما معمول به اصحاب که شهرت مثلا عمل کرده باشد و اینا، این چیز نسل آید. بنابراین به نظر شارح محل اشکاله که عقد دائم را به لفظ متعتو ذکر بکنن، اما اون دو تا صیغه اولی جای گفتگو نیست. این یک متن. میفهمند که الفصل ثانی فی العقد یعنی عقد نکاح، و یعتبر اشتماله معتبر است مشتمل بودن این عقد بر ایجاب و بر قبول اللفظیین، ایجاب و قبولی که لفظ باشد، مثلا به رضایت صرف کفایت نمیکنه، که غیره من العقود اللازمه، مثل غیر عقد نکاح از سایر عقود لازمه، بیع و اجاره و صلح و اینا هم عقود لازم است. فل ایجاب و زوجتک و انکحتک و متعتک، یعنی زوجتک نفسی و انکحتک نفسی متعتک نفسی، کافش بافت چون ضمیر متصله است مفعول اول قرار داده شده است، منافات به اون اولویتی که عرض کردم نداره. اما الاولان، اما زوجتو و انکحتو فموضع اتفاق اتفاقی علماست، وقد ورد به ما القرآن، وارد شده است به هر دو قرآن مجید، فی قولی تعالی زوجناکها در سوره احزاب، و یکی هم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، که ظاهرا همون ماده نکاح را ایشون میخوان بفهمن، نه صیغه انکاح که باب افعال رفته باشد، و تا حاشیه اشکال بکنن که بهترش این بود که انی اورید و ان اون که هکر را مثال بزنن. خب و اما الاخیر که متعتک باشد، فاکتفا بهی المصنفو و جماعتون، اکتفا کردن به این سال اخیر که متعتو باشد مصنف و جماعتی، به دو دلیل، یکی لانه من الفاظ نکاح، به جهتی که این اخیر که متعتو باشد این هم از جمله الفاظ نکاحه، چرا؟ لکونهی حقیقتن فی المنقطع، به جهتی که این متعتو حقیقت در منقطع است، یعنی معنای حقیقیش منقطع، بافند اگر ذکر مدت نکردند و رها گفتند میشه دائم. و این توقف معهو علال اجل، گرچه توقف دارد این متعتو این اخیر با اون منقطه بر اجل، یعنی اگه اراده منقطه دارم باید ذکر اجل بکن، کما چانست عکسشون دوتای اولی هم اگر قید اجل همراش بیارن میشه منقطه. کما لو عبره چانچه هر یا تعبیر کند این موجب به یکی از این دو، یعنی یا زوشتو یا انکتو، فیه یعنی در اون عقد منقطه، و میزهو بهی و تمیز بدهد اون عقد دوام را به سبب ذکر عجل. پس بنابراین همینطور که در زوشتو و انکتو ذکر عجل بکنن منقطه میشد، رها بکنن دائم میشد، من تحتو هم میگم اینجوریه. فاصل اللفظ، پس اصل لفظ متعتو صالح للنوعین، صلاحیت برای هر دو نوع، یعنی دائم و انقطاع هر دو دارد. فیکون حقیقتا فی القدر المشترک، پس حقیقت در قدر مشترک میشد. مثل انسان که وصل است از برای حیوان و ناطق، اطلاقش بر هر یک از این افراد ولو خصوصیات ممیزشون تفاوت دارد، مجاز نیست. حقیقت انسان بگیم و اراده کنیم زید را، عمر را، عالم را، جاهل را، پیغمبر را، کافر را، همه در انسان در مفهوم انسانون مشترکن که ایوان ناطقه، حقیقت در قدر مشترک میاد. ما معرفی هم اینجوریه که لفظ ارز کنم که متعتو و زوشتو حقیقت در قدر مشترک، همه شون قدر مشترکش اصل ازدواجه، حالا یا ازدواج موقت یا غیر موقت. فیکون حقیقت هم در قدر مشترک بینهما، یعنی بین دوام و انقطاع. و یه تمیزان، تمیز پیدا میکنن این دو نوع دوام و انقطاع به ذکر العجل و عدمه، اگر ذکر عجل کردن انقطاع و اگر نکردن دوام. این یک دلیل. دوم، ولی حکم الاصحاب طبعا للروایه، برای اینکه حکم کردن اصحاب به پیروی روایت، به چی حکم کردن؟ به انه لو تزوج متعتا، هر یا تزویج بکند متعتا از حیث متعه و نسی از ذکر العجل، فراموش کرد ذکر عجل را، انقلب دائما، این خود به خود دائم میشه. و ذالک فرع صلاحیت صیغه، این انقلاب دائم، انقلاب به دوام، فرع این است که اصل متعتو صلاحیت برای دوام داشته باشه. این فرمایش مصنف و جماعتون. و ذهب الاکثر، میفهمان اکثر علما فرمودن نمیشد الى المنع منه، یعنی از اون اخیر نمیشد انسان اراده دوام بکنه، لانه حقیقتون فی المنقطه، برای اینکه این اخیر حقیقت در منقطه است شرعا، فیکون مجازا فی الدائم، پس مجاز در دائم، حقیقت در منقطه شد به حسب حکم شرعی مجاز. معنای لغویش که حتما محجوره، یعنی متعتو به معنای لذت دادن یا لذت بردنه، به لذت در آوردم تو را که اراده نکرده، میگه زن تو شدم یا وکله خودم را زن تو کردم، این معنای شرعی اراده شده، وقت این معنای شرعیش حقیقت در انقطاع میشه. بله، وقت مجاز در دائم میشه، قهران حقیقت در انقطاع شد، مجاز در دائم میشه. چرا؟ حذرم من الاشتراک، برای اینکه اگر هم حقیقت در دائم باشد هم حقیقت در انقطاع، اشتراک لازم میاد، اشتراک لفظی نه مشترک معنوی، اشتراک لفظی میشد از عدم اشتراک، برای اینکه اشتراک لفظی تعدد اوزا لازم دارد، فرق بین مشترک لفظی و مشترک معنوی یکیش اینه که در مشترک لفظی تعدد وضع میخواد، یعنی یک دفعه کلمه عین وصل است برای عین باکیه، یه دفعه وصل برای عین جاریه، یه دفعه برای ذهب، اما در مشترک معنوی وضع واحد دارد، یک دفعه وصل به یک کلی طبیعی، اینا هم افرادشان. فرق دیگه اش نیست که در مشترک لفظی بین المعنیین تباین است، و اما در مشترک معنوی تباین نی. اون وقت اگر ما بگیم که یه دفعه وصله برای انقطاع، یه دفعه وصله برای دوام، این مشترک لفظی لازم میاد. و اذا دار الام بین حقیقت مش اشتراک لفظی و بین حقیقت و مجاز، در اون باب تعارض الاحوال گفتم که حقیقت و مجاز بهتر تا اشتراک لفظی از عدم تعدد وضع. فیکون بله و ما حضرم من اشتراک، ولا یکفی ما یدل بالمجاز بگیم خیلی خوب متعتون مجازن که برای سیگه هست، میفهمان اگه مجاز باشد یه محضور دیگه ای لازم میاد، حضرم من عدم الانحصار، همون جمله اولی که عرض کردم که از عقود لازمه سیاقشون محصوره، یعنی توقیفیه، توظیفیه، متوقف بر ورودش از شرط، همچه آزاد نیست که آدم هر چه بگوید. اگه ما اینجا بگیم متعت و مجازن، خب کنایتن استعمال شده، باب مجاز در عقد نکاح باز شد، بقیه الفاظ موقع مجازن میشه، بگیم رضی تو هم کنایه است، از این تو هم کنایه است، فردا بیا منزل ما اونم کنایه، خب اینا همه کنایه است دیگه، وقت کنایه که وایت نمیکنه، باید یه لفظی باشد که وضع برای این معنا شده باشه. بله میفهمم ولا یکفی ما یدل بالمجاز، چرا لا یکفی حذرن برای دوری جستن من عدم الانحصار، یعنی چون که انحصار دارد انشاء ایجاب و ایجاب در عقد نکاح، اگر ما این مجاز رو بگیم اجازه بدیم، بقیه مجازات هم درش باز میشه و اون وقت هر لفظی را بگویند و کنایه قرار بدن، این نمیشه. والقول المحکی، و اما اینی که گفتید که اصحاب فتوا دادن ممنوع، این قول محکی که گفت دلیل دومشون بودا، گفت اصحاب فتوا دادن ممنوع، و روایتو مردودتون به ما سیعتی، در محل خودش در باب متعه خواهند گفت که هم از حیث سندش و هم از حیث دلالتش از بعض جهات محل مناقشه است، به ما سیعتی این در احکام متعه. و هازا اولا، شهید ثانی میفهم این دومی بهتره. پس صیغه عقد نکاح دائم منحصر به این دو کلمه است، زوجته و انکحته، ثالث دیگه نداره. و اما قبول، و قبول چند جور میشه، یکی به لفظ قبلتو، همین که معمول و متعارف میگه قبلتو، یکی به صیغه‌ای که برای مطاوعه وضع شده، این میگه زوجته، اونم میگه تزوجته. تزوجتو باب تفعال مطاوعه است، لازم نیست بگید قبل تو تزویجه، بگید تزوجتو، میفهمان که اینم قبوله. بفرض اگر چانچه به لفظ تزوجتو مطاوعه باشد، بعدا میفهمان که محل خلاف است که تقدیمش بر ایجاب جایزه یا نه، و اما به لفظ قبول باشد مسلمه که جایز نی، اول این بگید قبل تو، بعد او بگید زوجتو، میگن این جایز نی. اما اگر اول این بگید تزوجتو، بعد او بگه زوجتو، جماعت زیادی گفتن این عیب نداره. و اون وقت این یک جهت بحث. یک جهت دیگه این است که آیا معتبر است اون چی که اون موجب انشاء میکند قبول هم همون باشد. مثلا او میگه انکه تو که موکلتی، اینم بگه قبل تو نکاحه، یا نه بگه قبل تو تزویجه، عیب نداره. او میگه زوجتو، این بگه قبل تو نکاحه، لازم نیست بگه قبل تو تزویجه. اینم یه بحثه که ایشون میفهمن عیب نداره، یعنی چه بگه عوض انکحتو او بگه قبل تو نکاح یا قبل تو تزویج، زوجتو او میگه قبل تو. و علاوه اصل این مطلب که مفعول بهش را در قبول لازم آدم ذکر بکنه، اصل قبل تو، حالا اما دیگه نه تزویج و نه نکاح و هیچی، آیا این کفایت میکنه یا نه، اون وقت این هم یه خود یک محل خلافه. قبل تو تزویج، البته احوتش مسلم هم، قبل تو چی را، قبل تو مثلا هزارتان پول به من بدی، قبل تو مثلا نمیخوام، یعنی این همه. اما اگه به قبل تو تزویجه، این دیگه نمیشد که توجیه داشته باشد اینا. از این جهت حتما کلمه تزویج را احتیاط وجوب شد، اما محل خلاف است. جماعتی گفتن قبل تو، معناش نیست که هر چه تو گفتی قبول دارم دیگه. او چی گفته؟ گفته است انکه تو موکلتی علی صداق المعلوم، اینم یه قبل تو، یعنی هر چه که تو گفتی قبوله. اون وقت ذکر صداق هم آیا در قبل تو لازمه؟ بگید قبل تو تزویجه علی صداق المعلوم، اینم لازمه بگید؟ اینا خیلی ها گفتن لازم نی، همون قبل تو تزویجه، یعنی همون تزویجی که تو گفتی دیگه، یه تزویج جدیدی که نی، یعنی همونی که تو گفتی. فرض نیست که او گفته بر صداق معین مثلا، اینم میگه قبل تو. وقت این خورده ریزایی که محل بحثه، خیلی ها میگن مثلا همون آزاده، قبل تو تزویجه بگد عوض انکه تو او، قبل تو نکاحه عوض زوج تو او، یا اینکه عوض صداق را نگوید. البته احوتش هست که بگوین، اونایی که عقد میکنن همه اینا را میگن، اما آیا میخوام بگیم شرعا لازمه یا لازم نی؟ میفهمان که خیلی هاشون فرمودن که لازم نیست. والقبولو قبل تو تزویجه و نکاحه، یا بگد تزوج تو، یا بگد قبل تو، هیچی نگد دیگه، تزویج و فلان نگد، مقتصرن علیه، در حالتی که اکتفا کننده باشد بر همون قبل تو، من غیر ان یذکر المفعول را، دیگه به قبل تو تزویجه، اون از تزویج مفعول بیار دیگه، این دیگه لازم نی. کلاهما ایل ایجاب و القبول به لفظ المضی، شرطش این است که به لفظ ماضی باشد، انکحتو و زوجتو به لفظ ماضی، و الا بگد که اون کهو که به باب افعال ببرد، یا اتزوجو که متکلم وحده از چیزی فعل مزاره، اتزوجو نتزوجو مزاره، اون کهو نون کهو اینم مزاره، آیا میشهد یا نه؟ ایشون میفهمان به لفظ ماضی باید باشد، برای اینکه میگن ماضی چون اصل این مسئله ایجاب و قبول که انشاء میکنن معنای حقیقیش که مراد نی، وقتی که انسان میگد انکحتو، اگر معنای حقیقی انکحتو را بگیریم یعنی به نکاح در آورده بودم، خب که دروغ میشه. اگر مرادش این باشد که اون که هو یا انکحتو به نکاح در می آورم، اینا بعدا دوباره مجلس ندارن که به نکاح در بیان، پس نه اراده ماضی دارد این کسی که انشاء عقد میکند و نه اراده مضارع دارد، نه ماضی نه استقبال. قصد انشاء که میگن یعنی قصد ایجاد، یعنی به توسط این عبارت ایجاد الگه زوجیت میخواد بکنه. بله، در سیاق العقود ملا علی قزوینی اونجا که شیخ انصاری هم حاشیه کرده، اونجا میفهمان که فرق بین بعتو اخباری با بعتو انشائی در فارسی این است که در بعتو اخباری میگن فروخته ام، یه ام داره، در بعتو انشائی میگه فروختم، یه ام نداره. فروختم یعنی دیروز، یه ساعت پیش، پارسال فروختم، خانما فروختم، اما اگه میگه خانما فروختم الان دارد انشاء میکنه. با انشائیش تفاوت دارد، به زوجیت در آورده ام، این زمان گذشته میشه، اما اگه بگید به زنیت در می آورم، الان دارم در می آورم، اینجوری این عیب نداره، این میشه قصد انشاء. وقت معنای قصد انشاء یعنی قصد میکند ایجاد الگه زوجیت بین طرفین را، و این معنایش آسون دیگه، خیلی مثلا چیز وسوسه و این حرفا ندارد، اما خب این مقدار باید متوجه باشد که قصد انشاء لازمه. اگه یک قدر صرف نحو خونده نگوید انکحتو فعل ماضیه، یعنی به نکاح در آورده بودم یا به نکاح در می آورم آینده. اگه اینجوری شد، گفته شده است که اگر فعل ماضی را انسان بگوید و اراده کند انشاء را، اقرب به واقع است تا فعل مضارع را بگوید و اراده کند انشاء را. یعنی فعل ماضی چون تحقق خارجی پیدا کرده به حسب مدلول لفظیش، نمیگن ماضی مضارع محقق الوقوع به منزله ماضی اذا وقعت الواقعه را، اینجوری معنا میکنه قیامت که هنوز نیامده، اما خدا فرموده که اون حادثه قیامت که واقع شد، یعنی از بسی که مسلم وقوعش به صورت فعل ماضی در میارن. عرض کنم که نفخ فی الصور وقعت الواقعه فلان و انشقت السما، با اینکه هنوز لم تنشق السما، اما این فعل ماضی هایی را که خداوند عالم تعبیر فرموده برای اینکه مضارع محقق الوقوع به منزله ماضیه. اون وقت در مسئله ماضی اگر این چیزی که محقق الوقوع است در خارج، اون هم تو وقوعش تا زمان انشاء مسلمه دیگه، اون وقت این انکهتو دلالت دار برای اینکه این عمل در خارج واقع شده تا اون زمانی که دارد انشاء میکند، ولیکن این معنا را متکلم اراده نکرده، اراده میکند ایجاد حال را. این اراده ایجاد حال اقرب به فعل ماضیه تا به وسیله فعل مضارع بگد اونکهو یا اتزوجو و اراده کنه حالا را، برای اینکه این اونکهو اتزوجو آینده میشد، وقوع پیدا نکرده، اما در اون یکی که ماضیه وقوع پیدا کرده به حسب مدلول لفظی ها، وقوع پیدا، اون چیزی که واقع شده استمرار دارد تا زمان تکلم، اما اونی که واقع نشده بعدها میخواد وجود پیدا کنه، او ابعد میشد. پس گفتن فعل ماضی و اراده انشاء اقرب به واقع است تا اینکه فعل مضارع بگند و اراده انشاء بکنن. اینم از این جهت است که میگم قصد انشاء معتبره. پس فعل ماضی باید باشد، با فعل مضارع نمیشه. چنانچه در فعل امر محل خلاف است که آیا بگه زوجنی، اونم بگه زوج تو که، این درسته یا نه؟ اینم دو قول هست، بعضی روایات هم وارد شده و بعضی ها گفتن عیب نداره، بعضی ها گفتن عیب داره. بله، والقبول و قبل تو تزویجه و نکاحه او تزوج تو او قبل تو مقتصرا علیه من غیر انجز کرال مفعوله کلا کلا هما ایل ایجاب و القبول، ایل ایجاب و القبول به لفظ المزی فلا یک فی قوله اتزوج و که اتزوج و که، یعنی مرد بگد اتزوج و که قبولش مثلا فعل متابعه قبول کنه به لفظ المستقبل، منشأن در حالتی که انشاء کننده باشد، لا یکفی علی الاقوا وقوفن علی موضع الیقین، برای توقف کنیم بر موضع یقین، اینجا یقینیه که ماضی مانی نداره، مضارعش محل خلاف، و ما روی من جواز مثلهی فی المتعه لیس صریحا فیه. بله، در متعه میاد که راوی میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض میکند که کیفه اتزوجو، در اون جایی که اراده متعه دارم، این گونه احادیث دلالت دار برای اینکه صرف عربی بلد بودن و عرب بودن کفایت نمیکنه، باید آدم برد یاد بگیره سیگارو، با اینکه لسان اهل لسانن، میاد میگه من میخوام زن متعه کنم، چه جور بگم، چه بگم؟ معلوم میشه که عقد نکاح توقیفیه، توظیفیه، هر کی مثلا هر عبارتی بگوید کفایت نمیکنه. اون حضرت میفهمان قل اتزوجو که علی کتاب الله و سنت نبیه فلان 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 ان لا ترس ولا عرس فلان، قریب یک شرط و نیم اونجا حضرت یادش میده. راوی عرض میکند که خب حالا اگه اینجوری نگم، میگه که اگه اینجوری نگی، اگه اون الا کذا مثلا فلان مدت شو نگویی، این بر ضرر تام میشه، به جهتی که دائم میشه به گردنت میفته، پس باید الا کذا را بگی. حالا اینجایی که میگه که اتزوجو که حضرت یادش داده، استدلال کردن به این حدیث برای اینکه فعل مضارع معنی داره، به جهتی که اومده مساله بپرسه کیف اتزوجو، حضرت میفرمان قل اتزوجو که الا کتاب الله، ایشون میفهمان این مدرک نمیشه قرار داد، و اونی که وارد شده است از جواز مثلش، یعنی مثل مضارع در متعه، لیس صریحا فیه، صراحت در این ندارد، مع مخالفتی للقواعد، با اینکه این با قواعد مخالفه، اون وقت یه روایتی با قواعد مخالف شد، میشد که صرف نظر کرد قاعده این که فعل ماضی رو باید انسان قصد انشاء بکند، این جزء تقریبا چیزهاییست که خیلی محکمه در نظر فقها، در خیلی از جواب کار اون به وسیله یه دونه خبر ما رفع ید است، اونم در مثل نکاحی که از کنان این امر نکاح شدیدون فمنه یکون الولد، اون روایت عمار حضرت صادق بهش فهمود که امر نکاح سختتر از سایر عقوده، برای اینکه فرزند از او درست میشه، اون وقت در امر نکاح به مجرد یک روایت خواسته هاشم صرف نظر کنیم از بقیه مشکله به نظر شهید. ولا یشترط تقدیم الایجاب علی القبول، تقدیم ایجاب بر قبول شرط نیست، همطور که عرض کردم بفض به لفظ قبل تو نباشد، جلو تا بگه تزوجت و بعد او بگه زوجت جایزه، لان العقد هو الایجاب والقبول، عقد عبارت از ایجاب و قبوله، تقدم و تأخرش دخالت نه، دو تایش عقده. حالا این دو تای اول این باشه بعد او، یا اول او باشه بعد این، جهت فرقی نداره. و ترتیب و کیف اتفاق غیر مخل بالمقصود، ترتیب هر جور اتفاق بیفتد یعنی تقدم ایجاب بر قبول اول عکس، این مخل به مقصود که عبارت از عقد باشد نی. و یزید و نکاح علی غیرهی، عقد نکاح بر غیر عقد نکاح از سایر عقود اضافه دارد که ان الایجاب من المرأه. اگه ما بگیم حتما باید اول ایجاب باشد، معناش نیست که حتما باید اول زن بگد خودم به زنیت تو در آوردم، و حالا که در زنهایشون میفهمان حیا زیاده و این حیا مانع میشد ابتدا بکنه، به خلاف مرد که مانع نمیشد. پس اینم یکی از مرجحات این است که تقدیم قبول بر ایجاب جایزه. بله، ان الایجاب من المرأه و هی تستحجی غالبا، و این غالبا حیا میکند، حتی الان هم که معموله اینقدر باید که التماس کنه تا او یه بلی بگد، پول بهش بدن و جایزه بهش بدن که بگه بلی، میگه داییش عموش میگه وکیلم هیچی نمیگه، یادش دادن یا چجوری نمیده، تا مدت های بعد بگه بلی، روش نمیاد. نه این است که مثلا ساده باشد، روش نمیاد. ما مقایسه با خودمون نکنیم، خداوند عالم طبیعت اونا را اینجوری قرار داده. اون وقت بنابراین بونی که او یه بلی گفتن یه مدت طول میتونه بگه که اتزوجو که من خودم رو بزن یه تو نمیشه، اصلا نمیگه. از این جهت میشه ما مصلحت این است که تقدیم قبول بر ایجاب جا بفرض الان که عقد میکنن وکیل میکنن، اون دیگه وکیلا روشون میاد دیگه، موکل ها روش نمیاد، اما وکیل مانعی نداره. اما اگه خودشون، حالا ایشون حکمت اصلیش رو میفهمن، نه متعارف مردم را که همش وکیل میگیرن، حکمت اصلیش نیست که چون که ایجاب از ناحیه مرأه است و مرأه غالبا حیا دارد از اینکه ابتدا کند به زوجیت، لذا مصلحت این است که بگیم مرد جلوتر میتونه بگوید. بله، ان الایجاب من المرأه و هی تستحی غالبا از ابتدای به اون ایجاب، فغتفره هنا، پس بخشیده شده است اینجا تقدیم قبول بر ایجاب. زین خول ففی غیره، گرچه در عقد بیع و جای دیگه بگیم جایز نیست، اینجا باید بگیم جایزه. و من سمع ادعا بعض اومع الاجماع را جواز تقدیم القبول هنا، از این جهت است ادعا کردن بعضی از علما اجماع بر جواز تقدیم قبول را در اینجا، با احتمال عدم صحت، با اینکه احتمال عدم صحت هست، یعنی نه اینکه الان اون بعضی ها میگن خود شهید میفهم، احتمال هم داره بگیم صحیح نیست مطلقا. چرا؟ که غیره، مثل غیر عقد نکاح، لأن القبول انما یکون للایجاب، مفهوم قبول اصلا معناش این است که جلو تا یه چیزی بوده که میگه قبول دارم، اما حالا شروع نکرده این میگه قبول دارم. بله، البته شیخ انصاری رضوان الله از سید، از وحید بهبهانی و سید بحرالعلوم نقل کرده است که گاهی وقتا سائل میاد در خونه میگد انا رازن به ما اعطیتنی و قابل لما منحتنی، همون جلو تا میگه هر چی بدی من قبول دارم، همون نداده ها. اینا دلیل گرفتن برای اینکه تقدم و قبول بر ایجاب عیب نداره، به جهت که این سائل که میاد در خونه میگه هر چی بدی قبول دارم، اون هنوز نداده که اگه بدد بعد بیا قبول دارم، و این شاهد بنیست که تقدم و قبول بر ایجاب. جمع بین همه این حرف ها را این قرار دادن که به ماده قبل تو تقدیمش جایز نی، گاف و به و لام، اما به سیگه قبل، به سیگه متاوعه که تزوج تو باشد و ابتاع تو در بی باشد و اینا، این عیب نداره. شهید ثانی هم این را اختیار می فرماید. ما احتمال عدم صحت که غیره، مثل غیر عقد نکاح، لأن القبوله همانا می باشد برای ایجاب، فمتا وجد قبله، هر وقتی که یافت بشود اون قبول قبل از ایجاب، لم یکون قبولا، این اسمش قبول نی. و حیث یتقدم، حالا اون جایی که مقدم می شد، یعتبر کونو به غیر لفظ قبل تو، به لفظ قبل تو نباشد، مثل تزوج تو، نکح تو، از این چیزا. و هو این ازن فی معنی الایجاب، این وقت بنابراین قبول نیست، اون معنای ایجابه. این انشا میکند تزوج خودش را نسبت به اون مرأه، مرأه هم انشا میکند تزویج خودش را نسبت به رجل، وقت این میشد عقد، دو تایش میشد عقد. و کذا لا یشترط القبول بلفظه، به لفظ قبول لازم نی، ای به لفظ الایجاب، به ان یقول زوجتک، اون یکی بگه قبل تو تزویجه، اینجوری لازم نیست که او که میگه زوج تو که اینم حتما باید بیا قبل تو تزویجه میتواند بیا قبل تو نکاح. این بیان یقوله بیان این است که بله قبول به لفظه لازم نیست، که اگر به لفظه لازم باشد این میشد که بگوید زوج تو که فیقول قبل تو تزویجه او انکه تو که فیقول قبل تو نکاح. حالا لازم نیست چیکار کنه؟ فلو پس اگر بگه زوج تو که فقال قبل تو نکاح صحه، این هم صحیحه. چرا؟ لسراحت لفظ، به ذاتی که لفظ تزویج و نکاح هر دو صراحت دارن، و اشتراک الجمیع فی دلالت علی المعنا، چه زوج تو که انچه انکه تو هر دو دال بر معنای مقصود هستن و مجازم نیستن و هر دو هم حقیقت. ولا یجوز العقد ایجابا و قبولا، شرط دیگرش نیست که عربی باشد، به فارسی نمیشد بگد من به زنیت خودم را به زنیت تو در آوردم به مبلغ مهر کذا، اونم بگد که پذیرفتم، این کفایت نمیکنه، باید که عربی باشد. بلی در صورت عجز و در صورت اصرار، اونم نه این که اونجوری که بهایی ها فارغه زاله مزله در اون زمان سابق در آوردن، میگه راضی هستی؟ میگه راضی هست، خیلی این شد عقد نکاح، این راضی هستی؟ راضی هستم، این عقد نکاح، اجازه دادی؟ اجازه دادم، این وقت بشه عقد نکاح. اینا میگن که فایده نمیکنه، باید اگرم فارسی میگن ترجمه یا عربی باشه، یعنی انکه تو و زوجت تو ترجمه او باشد، نه ترجمه رضی تو و ازن تو امزی تو، این حرفا نه، ترجمه این دو کلمه. وقت گاهی وقت هم اینی که ترجمه را یاد گرفتن مشکل تر از خود اون چیزش عربیش هست، برای اینکه عربی از بس های شنیدن نکاح تزویج فرام زوج تو انگا، اما بزنیت تو در آوردم خودم را اینجوری خواسته باشه بگویه، این باید که مثلا کتاب لغت این را مراجعه کنه تا ببینه که معنای حقیقی تزویج و نکاح در فارسی چیه. علاوه بر این تمسک به فعل نبی کردن، تعصی ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر اسلام هر زبانی آشنا بوده است، ولیکن شنیده نشده است که پیغمبر نسبت نه به زوجات خودش، نه نسبت به غیر زوجات، به غیر زبان عربی انشا کرده باشد. و همچنین ائمه دیگر در بسائل و درجات یک بابی دارد که باب ان الائمه علیهم السلام یعرفون کل لسان، در اونجا مخ روایت نقل میکرد که کسی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه فارسی پرسید یه چیزی، حضرت هم فارسی جواب داد، یک کسی بغلش واسه تو عرض کرد که یبن رسول الله اه شما فارسی هم بلدید، فهمود اگه ما هر زبان را بلد نباشیم امام نیست، امام باید هر زبانی را آشنا باشد، اون امام اصل معصوم ها باید هر زبانی را آشنا باشد. زبان حیوانات آشنا بودن، گاهی شیر می آمد وسط مجلس از امیرالمومنین می آمد یه چیزی می پرسید اشاره می کرد، اونم اشاره می کرد، اینجوری روایات داره، اینا حقیقت داره، به جهت خاطر اینکه امام معصوم باید که به کل لسان آشنا باشد. ولیکن معذاله که شنیدنش داشت که هیچ یک از ائمه یا مثلا اجازه داده باشن یا چیز باشد که عقد به فارسی بخونه، عقد نکاح را مخصوصا نکاح و تزویج و اینا، این خصوصیاتی در لسان عرب هست که اون خصوصیات در لسان فارس نمیشد. مثلا شما که معانی بیان خوندید، این نکات بیانیه و در کجا تأکید میارن در کجا قسم میخونن، اینا را به صورت فارسی نمیشه یاد گرفت، در لسان عربیه که معانی و بیان و بدی و محسنات بدی یه و بحث مستند و مستندله، همه اینا در لسان عرب عربیش میشد. مثلا ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین چقدر مثلا تاکید داره، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این یه جمله 7-8 تا تاکید توشه، در زبان فارسی نمیشد این تاکیدات آورد. لذا مزایایی در لسان عرب، قرآن مجیدم که به لسان عربی مبین، نکتش همینه، یعنی لسان عربی خصوصیتی داره که خداوند عالم قرآن را به این زبان نازل کرده و شخصش هم عرب بوده و جاش هم عربستان بوده، اینا هم خصوصیت داره. اگه در زبانهای خارج لاتینی فرانسوی یه پیغمبر فرانسوی نازل میشود، اون مزایایی که در لسان عرب میشد گنجوند از زبانهای دیگه نمیشه استفاده کرد، این فوق همه زبانها. از این جهت عرض کنم که اینا مؤیدی میشه، اینا که عرض میکنم که عربی باید باشد، برای اینکه خصوصیت لفظ تزویج و نکاح یه معنایی را در بر دارد که به زنیت در آوردم و زن شدم و مرد شدم، این از باب زیگ هناگه، ولی ترجمه تحت لفظی نکاح و تزویج زنیت نی، معنای لغوی تزویج جفت شدنه، زوج دیگه زوجه. نکاح هم یا گفتن به معنای عقد یا به معنای وطیه یا یه معنای دیگری که شب اول از آخوند کاشی نال کردیم، یکی از اینا. و اما بقیه دیگه فارسی نداره. بله میفهمن که عربیت باید باشد. بله معل قدرت علیها، البته در صورتی که توانایی در نزاله که هو المعهود من صاحب الشرق، صاحب شرق چه خود پیغمبر باشد چه اهل بیت اسمت، همشون اینجوری هست. معهود از صاحب شرق اینه که غیرهی من العقود لازمه، مثل غیر عقد نکاح از عقود لازمه. بل اولا، بلکه عقد نکاح عربیت به طریق اولا معتبر است تا بیع و اجاره و صلح، به جهتی که این عقد نکاح مسئله فروج است و مسئله تناسل نسل نسل اینا. این اهمیت زیادتر در نظر شما مسلم. می فهمان که وقیل ان ذالک مستحب بون، گویا ابن حمزه گفته، علی ابن حمزه طوسی از شاگردان شیخ مفید شیخ طوسی علیه الرحمه بوده است، در پشت کتابش نوشته. وقتی ایشون فهموده است که عقد به فارسی اب نداره و عربیش مستحب. وقیل ان ذالک مستحب لا واجب لان غیر العربیه من اللغات من قبیل المترادف. گفتن که یک دلیلش نیست که چه بگیم فرس چه بگیم اسب. خب اسب و فرس مترادف، انسان یا بشر مترادفین هم دیگه، جنی به انسان او به بشرن، یا سایر الفاظی که دو لفظ و یه معنا، او را میگه مترادف. گفتن نکاح و تزویج با فارسی با زبونهای دیگه ترکی اینا مثلا اینا همه مترادفن و مترادفات یقوم بعضها مقام بعضن. پس چه بگیم انکه تو چه بگیم به زنیت در آوردم، اینا مترادف هم دیگه، از این جرب نداره. لان غیر العربیه من اللغات از قبیل مترادف است، یسه و ان یقام مقامه، این که اقامه بشود مقام اون مترادف دیگر. این یکی دلیل دومشون که میگن عربی لازم نی. ولان القرض ایصال المعان المقصوده الى فهم المتعاقدین، میگن قرض اصلی رسوندن معانی که مقصود طرفین است به فهم متعاقدین. میخواد این حالیش کنه که من حاضرم زن تو بشم، چه به زوش تو بگه، چه به انکه تو بگه، چه بگه به زن یه تو در آمدم مثلا. قرض این است که اینا میخواد حالی کنه که من این عمل را راضیم و حاضرم، اونم میخواد به این حالی کنه که من حاضرم تو را ازدواج کنم. قرض ایصال معانی مقصود است به سوی فهم متعاقدین، فیتعدا به ای لفظ اتفاق، به هر لفظی اتفاق بیفته. شهید ثانی میفهمان و هما ممنوعان، یعنی هر دو این دلیل مترادف نیست، ترجمه شیء غیر از ترادفه. علاوه فخر رازی اون چی که من یادم است در منطق منکر ترادف است، اصل در زیر آسمون میگه تمام الفاظ هر کدوم یه معنای دارد که اون یکی ندارد. انسان بشر را که میگن مترادفینه، از لفظ انسان یه معنای آدم میفهمد که از لفظ بشر نمیفهمد. اگر در قرآن مجید فرمود قل انما انا بشر مثلکم، یه جا نداشت قل انما انا انسان مثلکم، همش میگه قل انما انا بشر. اونا هم که ایراد میگرفتن که میگفتن و هازا بشر، یا اینکه در قصه حضرت یوسف فتن ما هازا بشر، این اصلا بشر نیست ملاکت، این در مقابل کلمه بشر اطلاق که میشود غیر از کلمه انسانه. وقت بنابراین اگر حرف فخر رازی رو کسی بزنه کسی ترادف مرادف. و برفرض این که مطابق مشهور منطقیین که میگن ترادف مترادفین داریم، لکن فارسی با عربی یا ترکی با عربی اینا که ترجمه یه لفظیه، اینا نمیگن مترادف. مترادف اینه که از زبان واحد باشد. مثلا بگیم که قزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاز، هجبر و قصوره و زیگم است و هیدر شیر، همه اینا یعنی شیر. خب حالا این عیب نداره به جهتی که نو لفظ و یک معنا، اینا بگی مترادفه، گرچه با هم تفاوت دارد. انا الذی سمتن امی هیدره، این که نگه بگه انا الذی سمتن امی مثلا قصوره، این با هم دیگه تفاوت داره. وقت روی این زمینه برفرض این که باشد در زبان واحده، در لسان واحد، فارسی مثلا ترادف دارد، ترکی هم مترادف دارد، عربی هم مترادف دارد، اما ترجمه عربی با خودش میشد مترادف، این قبول نیست. این یک دلیل. و دلیل دومش هم که گفته بودن که غرض اصلی اینه، غرض اصلی این نیست. اگه غرض اصلی این بود که همون راضی هستی راضی هستم کفایت میکرد، و حالا که اجماعی علما است که حالا سوای این سه لفظ نمیشد، بنفضل در سو میشه محل خلاف و ایشون که فرمودن سوای این دو لفظ نمیشد، و بنفضل این که حالا اون سه لفظ لفظ سوم هم قاطی کنیم دیگه عزم او بر این که ما ورای این الفاظ ثلاثه در عقد نکاح جایز نیست. اگه غرض اصلی رسوندن معانی بوده فهم متعاقدین باید به هر لفظی بشه، پس این هم درست نیست و هم ممنوع. و اعتبر سالسون میفهمان سالسی معتبر دونست از کونهو بالعربیت صحیحه، گفتن صرف عربی کفایت نمیکنه، باید عربی صحیح باشه. مثلا این که میگه انکحتو، اگه همون معمولی بگه انکحت، این باید بگه انکحتو، انکحتو کاف را در مخرجش ادا کنه، های حتی هم در مخرج دار، مثل هم در صورتی که میگن که حتی درست کنه باید که درست بگوید، ولی انکحتو ممکنه با های حوض باشه، ممکنه با های حتی باشه، یعنی در سماش کسی که آشنا نیست هم های حوض میگه انکحتو هم های حتی را، پس باید که عربی صحیح باشه، عربی غیر صحیح درست نیست. وقت دو چیز را احتراز جستن، فلا ینعقد بالملحون یکی و المحرف دوتا. محشر نوشتن فرق بین ملحون و محرف این است که ملحون غلط در اعراب، محرف غلط در مواد الفاظ. مثلا عوض زوج تو بگید جوز تو، خب مادهش یکی جیم و واو و زه و همه هم اینجوری، لیکن این ملحونه، محرفه به اصطلاح، یعنی حروف را جا به جا کرد. اما عوض زوج تو بگید زوجته، خب این اعرابش غلطه، این هر دوش درست نیم بیدین که باید چیزی باشه. و این معنا خیلی به نظر صحیح میرسد، یعنی در دعاها و در چیزهای دیگهی که وارد شده ائمه یاد دادن که درست دعا بخونید، غلط نخونید. اگر غلط معلوم شه که آدم مخاطب را مقایب بگرد، مقایب را مخاطب بگرد، متکلم وقت را خطاب بگرد، این آمد مؤثر در معناست. و اگر غرض اصلی این بود که نه از کنم که این میخواد با خدا راز نیاز کنه، هر عبارتی درش میخواد بگه، نه باید عبارتاش هم صحیح باشه، فقط صرف توجه به معنا کفایت نمیکنه. فلا ینعقد بالملحون یعنی غلط در اعراب، والمحرف یعنی غلط در مواد الفاظ و حروف یا در صیغه و فلان، مع القدرت علی الصحیح، چرا؟ نظرا الی الواقع من صاحب شرع، اونی که صاحب شرعه که در خارج واقع شده اون عربی صحیح بوده است. ولا ریب شهید میفهمان انه اولا، این بهتر. و اما اضاف الی ذلک در محقق در صیغ العقود هم محقق ثانی هم مولا علی قزوینی که میگه که اون کسی که صیغه میخونه باید که صرف نو یقید خونده باشه. آخه این که میگه انکحتو باید ازش بپرسه انکحتو چه صیغه است، بدون تجزیه کند، ترکیب و تجزیه را بلد باشه، بگه انکحتو فعل تا فعالش، ازش بپرسی از کدوم بابه، نگه از باب استفعاله مثلا اینجوری ها، نگه از باب تفعاله، بگه از باب افعاله. اون وقت مفعول بهش چیه؟ این مقدار این عبارت هایی که میگوید ها میفهمان باید این مقدار این عبارت ها ترکیبش عبارت باشه. حالا بعضی ها اضافو الی ذلک برای این که باید بحث مطلق و مقید و عام و خاص و مجمل و مبین و مثلا معالم اقلا خونده باشد، ولی اگر چنانچه همین اندازه صرف میخونده بیا به صیغه عقد نکاح بخوند میگن که کفایت نمیکنه. خب البته اواخر احتیاط، یعنی احتیاط میکنن علما که در جایی که و در رساله مرحوم آیت الله عظمای بروجردی بلکه در رساله های مراجع فعلا نسبت شخصی نمیتونم بدم، لکن نوشته شده است برای اینکه اگر یک کسی عقیدش این باشد که مجموع این لفظ دلالت میکند بر مجموع این معنا بدون اینکه خصوصیات هر کدوم به جای خودش اعمال کنند که باید نمیکنه. این اجمالا میدونن که انکت و موکلتی من موکلی که علی صداقه معلوم، یعنی تو را دادم به او را دادم به تو، این کفایت نه، باید بدونن این ها چه سیگه است، ترکیبش چجوریه. این مقداری که انشاء میکنن نظیر قضاوت است که در قاضی میگن باید که فقیه باشد، لا اقل از این که فقاهت مسائل قضاوت داشته باشه، ولی اگه بنا باشه که در نماز خیلی خبره است اما مسائل قضاوت برد، این قضاوتش درست نیست. اونایی که میگن فقیه باشد و مجتهد باشد، بعضیا گفتن مجتهد مطلق، بعضیا گفتن لا اقل مسائل قضاوت را حل بتواند بکنه، موضوع و محمول و مدعی و منکر و مثلا موازین قضاوت شرعی را دستش باشه. در مسئله عقد نکاح هم به همون اندازه‌ای که دارد انشاء عقد نکاح میکند ترکیب و تجزیه و تحلیل این عبارت ها را آشنا باشد و حتما این احوث در سیاق العقود هم نوشته شده است که لازمه. خب می فهمان که در عروه هم مقداری هست، در تحریر هم یک کمکی هست. ولاره بنده و یسکتو، و اما اگر عاجز باشند دیگه ساقطه. و یسکتو این اعتبار عربیت معل از اون عرب بودن، عربی بودن. و المراد بهی ما یشمل المشقت الکثیره، مراد از عجز محال بودن نیست، یعنی زحمت زیاد داره. ما یشمل المشقت الکثیره، مثلا این حالا میخواد زن بگیره بهش بگم برو یاد بگی صرف نبخون، تا صرف نبخون پیر میشه، وقت این از اصل مقصد عقب میره، این میشه مشقت کسی. بگن تا تو یاد نگیری عقد نکاح درست نی، وقت اگر قدرت بر توکیل دارد چنانچه متعارف اینه، خب وکیل بکنن دیگه، و اگر قدرت بر توکیل ندارد یه جاییست که همه مثل خودش هستن، اینجا اون وقت فارسی بخونه عیب نداره. میفهمم ول مراد به ما یشمل مشقت الکثیره فی التعلم، در یاد گرفتن، او فوات بعض الاغراض المقصوده، یا بعضی از اغراضی که قصد دارد فوت می شود، مثلا آبش هرز می ره، یا مثلا دیزی سر می ره، یا مثلا یه چیزهایی که ضرر بهش می خوره، این خواسته باشه عربی یاد بگیره اونا از دستش می ره. ولو عجز احدهما، اگر این موجب و قابل یکیش عربی بلده یکیش فارسی، که در اول و تروسکا در بحث اشتهاد تقلید نمیشته که یکی اگه به فارسی بخونه یکی به عربی عقد نکاح درسته یا نه. ولو عجز احدهما مختص بالرخصه، همون احدهما مختص بالرخصته، اون یکی میگه از اولش تو موکلتی فلان، این یکی میگه پذیرفتم، این همون کافیه، یا او به فارسی میگه این میگه قبل تو. و نتقل بله، ولو عجز احدهما اختص به رخصه و نتقل قادرو بالعربیه، اونی که قدرت دارد نفق به عربیت میکنه، به شرط ان یفهم کل منهما کلام الاخر، به شرط اینکه اینا هر دوشون فارسی و عربی بلد باشن. اون که میگه انکرت و موکلتی، این فارس درست بلد نیست اما میفهمد چی داره میگه، اونم که میگه قبول کرد